ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
بعضی‌ها چای می‌خورند، بعضی‌ها چای می‌نوشند. چای ایرانی رو باید با جون دل نوشید. میدونید چرا؟ چون در چای ایرانی به دلیل داشتن شرایط اقلیمی خاص از هیچ مواد سمی در فراولی چای استفاده نمی شود. چای خوردن یا چای نوشیدن، انتخاب با شماست. طعم تازگی را با چای رفاه لاهیجان تجربه کنید.
عصر بخیر، ممنون که با رادیو ایران همراه هستید. برنامه بعدی رو تقدیم میکنیم به شمایی که رویدادهای روز کشور رو دنبال میکنید.
جهان سیاست.
به نام خدا. سلام به شما مردم عزیز ایران، عصر دوشنبه‌تون بخیر. اینجا جهان سیاسته و من اعظم لک افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشیم. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیارتونه، لطفاً با ما همراه بمونید. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه از صنعت ریلی کشور گفته که امروز دو خبر مهم داشت. میکروفون خبرساز پیگیر صادرات ایران به کشورهای همسایه است. با تحلیلگران از آزادی استان الجوف میگوید. و نسخه اصلی همچنان پیگیر تولید داخلی است.
دریچه.
دو روز قبل وزیر راه راهی عراق شد.
ما سفر رو دو روزه پیش بینی کردیم ولی در واقع به دنبالیم که توافق رو امضا کنیم بعد برگردیم.
هدف اصلی امضای یک قرارداد صنعتی در حوزه حمل و نقل بود. رستم قاسمی گفته
در سفری که نخست وزیر عراق به ایران تشریف آورده بودند بحث توافق شلمچه بسته در واقع اینجا مورد مذاکره قرار گرفت و امروز ما اصلی ترین در واقع مذاکراتمون توافق بین ایران و عراق در مورد راهانه شلمچه بسته خواهد بود.
تقریبا 20 سال است با عراق برای اجرایی شدن بحث راهان شلمچه به بصره مذاکرات متعددی داشتیم و حتی تفاهم‌های بسیار زیادی در ادوار مختلف شده است، اما هیچگاه به نتیجه مطلوب نرسیده است. اما ظاهرا امروز نتیجه داده است. وزیر راه گفته توافقنامه امضا شده است. اما خبر خوب دیگر به مرز شرقی کشور برمیگردد. قطار کریدور اسلام‌آباد تهران استانبول در 30 آذر ماه 1400 با حضور مقام‌های عالی رتبه پاکستان، سفرای ایران، ترکیه، قزاقستان و ازبکستان در اسلام‌آباد حرکت خود را به سمت ایستگاه راه‌آهن زاهدان آغاز و امروز وارد کشور شد. این طرح قسمتی از احیای جاده ابریشم است و حالا می‌توانند فنلاند را به هندوستان وصل کند. اسفند سال قبل مسیر استانبول به ایران افتتاح شد. حرکت قطار باری مسیر ترکیه ایران پاکستان موسوم به کریدور اکو پس از 11 سال توقف 14 اسفند از استانبول ترکیه آغاز شد. علی احسان اویگون رئیس راه آهن دولتی ترکیه:
هم ایکول کلاسنداکی تجارتی گلیشتیم.
همکاری‌های ریلی ایران و ترکیه علاوه بر افزایش حجم تجاری دو کشور به سهیم شدن هرچه بیشتر ایران و ترکیه در جابجایی کالا از شرق به غرب و بالعکس بسیار تاثیرگذار است.
قطار باری این کریدور با حمل 1500 تن در مسیر رفت و برگشت می‌تواند هزینه انتقال بار بین پاکستان، ایران و ترکیه را تا 30% کاهش و در زمان کوتاه‌تر از مسیر دریایی حجم تبادلات تجاری سه کشور را تا 50% افزایش دهد. شنوندگان عزیز، برای درک بهتر مسئله حمل و نقل ریلی و نقش اون در توسعه ایران، همکارم گفتگویی با مهندس سعید رسولی، مدیر عامل پیشین راه آهن داشته که دعوت میکنم بشنوه.
در ادامه برنامه جهانی سیاست، الان با آقای دکتر رسولی صحبت میکنم، کارشناس امور حمل و نقل و مدیر عامل سابق راه آهن جمهوری اسلامی. آقای رسولی سلام علیکم.
سلام علیکم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه، سلام عرض میکنم، خدا قوت میکنم.
خواهش میکنم. ما دو تا تحول مهم داشتیم که امروز خبری شد. من سال اول من این است که چرا این خطوط بین المللی ایران مهمه و این خطوطی که ایران رو وصل میکنه به خارج از کشور چه تأثیر رو اقتصاد ما و رشد کشور ما داره؟
خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران ما با یک نعمت خدادادی مواجهیم و اون موقعیت ارزنده جغرافیایی کشور ما هست که ما رو به یک نقطه استراتژیکی در منطقه تبدیل کرده برای عبور کالاهای کشورهایی که نیاز دارن از سرزمین ما عبور بکنن. و جای خوشبختی است که این مسئله همیشه مورد توجه مسئولین عالی نظام بوده، به ویژه مقام معظم رهبری که در بند 25 سیاست‌های کلی برنامه ششم معظم الله تأکید کردن به توسعه کریدورهای ترانزیتی با تأکید بر کریدور شمال جنوب.
این قضیه جاده ابریشم خیلی مطرح شده بود که این قرار چین رو به اروپا و فنلاند وصل کنه، این قصه چیه در کل؟
مسیری که شما اشاره فرمودید، خب ما یک سند تفاهم نامه 5 جانبه داریم با کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه که از این مسیر و محور بارهایی که از چین به اروپا میخواد سیر بکنه میتونه از این کوریدور که کوریدور جنوبی دریای خزر میشه نامگذاری کرد میتونه عبور بکنه. تعاملات بسیار خوبی با کشورهای حوزه CIS داریم و حمل و نقل ریلی به ویژه در ایام کرونا خوشبختانه تونست شریان‌های اقتصادی کشورمون رو در صادرات، در واردات و در ترانزیت زنده و در واقع پویا نگه داره. ببینید، ما در حوزه درآمدهای بودجه عمومی دولت چند تا آیتم ثابت رو همیشه در بودجه‌های سالیانمون که الان هم فصل تنظیم بودجه هست شاهد هستیم: درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی و یه سری درآمدهای جزئی دیگه. ما باید اقتصادمون از نفت جدا بکنیم، اقتصاد نفتی اقتصاد شکننده ای خواهد. لذا موضوع ترانزیت اهمیت بسیار فوق العاده ای داره برای کشور ما و ما باید تلاش بکنیم ان شاء الله با هم افزایی و با هماهنگی دسته های زیرر و با همت و اراده و کار جهادی کریدورهای ترانزیتیمون رو هر روز فعالتر بکنیم. کشورهای منطقه نیاز دارن به عبور از مسیر ایران. همین کوریدور ITR یا کوریدور اکو که این قطار دیروز وارد ایران شد و الان در حال سیر هست انشالله به ترکیه بره و بعد از این هم ما چند روز آینده قطار بعدی رو انشالله خواهیم داشت. خب این قرار بود ابتدای سال میلادی جاری بیاد، به دلیل مشکلات بانکی و مسائل دیگری که وجود داشت به تأخیر افتاد. اما ببینید این قطار انشالله قرار 12 روزه این مسیر رو طی بکنه. حالا همین بار از بندر کراچی اگه میخواست از طریق دریا اون چه که تا الان میرفته به ترکیه بره، حدود 30 روز زمان رو باید سپری میکرد. پس ببینید زمان کمتر از نصف شمال به جنوب، از فنلاند که شما اشاره کردید به هندوستان، از روسیه به هندوستان، از هندوستان به روسیه، کشورهای منطقه نیاز دارن از این مسیر و از معبر جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن که انشالله با همت بلندی که در دولت عزیزمون وجود داره این اتفاق انشالله هر روز قوی‌تر پیش خواهد.
این موضوع راهن بصره شلمچم اشاره بفرمایید اهمیتش چیه با توجه که رابطه و مبادله اقتصادی ایران هم خیلی بالاست، این راهن چه کمکی میتونه انجام بده؟
ما در ارتباط با عراق که یکی از همسایگان عزیز ما هست و کشور مسلمان و همسایه ما هست ارتباط ریلی نداریم الان، در حالی که بیشترین مبادله کالا رو میتونیم داشته باشیم، پتانسیل بسیار بالایی برای صادرات واردات بین این دو کشور وجود داره. عراق ما رو متصل میکنه به سوریه و سوریه بنادری داره در دریای مدیترانه. بنابراین با این اتصال ما خلیج فارس رو از طریق شبکه ریلی میتونیم به دریای مدیترانه وصل بکنیم. 32 کیلومتر تقریبا خط ریلی هست و یه پل که با این 32 کیلومتر و احداث این پل شبکه ریلی کشور ما در مرز شرمچه، ما امروز در نقطه صفر مرزی شرمچه خط ریلی داریم، متصل میشه به راهن عراق از طریق بصره.
انشاءالله.
تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای رسول.
ارادت.
قربان شما. خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
پیگیری صادرات ایران به کشورهای همسایه موضوع امروز میکروفون خبرساز هست. این بخش رو هم بشنوید.
می توانی بنشینی و به وعده سر خرمن آمدن بهار وعده های امریکا و سه کشور اروپایی دل بدهی که قرار است با مذاکره کمپوزو و خیار گشایش اقتصادی برایت باز بشود، اما می توانی پاشنه را ور بکشی و به جای التماس برای فروش نفت ظرفیت های مقفولت را جایگزینش کنی. اداره کل گمرک حسان ایلام به تازگی اعلام کرد
در 9 ماهه گذشته امسال 1,517,000 تن کالا به ارزش 758 میلیون دلار از مرز بین المللی مهران به عراق صادر شده است. این میزان کالای صادر شده از نظر وزنی 133% و از نظر ارزش دلاری 120% نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
جالب است بدانید برای نخستین بار حجم صادرات کالای ایرانی به روسیه در سال جاری میلادی از 1 میلیارد دلار عبور کرد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه:
خیلی بی سابقه است، اصلا هیچگاه ایران یک رقم صادرات 1 میلیاردی رو به روسیه نداشت. صادرات ایران به روسیه بیشتر از این هاست، ولی چون بخشی از این صادرات به دلایلی از برخی از کشورهایی که عضو اتحاد اوراسیا هستند به روسیه وارد می شود، اونها در سبد کالایی و محاسباتی گمرکی روسیه قرار نمی گیره و از گمرکات سایر کشورها به روسیه میاد.
ایجاد این نگاه غیر متکی به غرب باعث شده که در همه حوزه ها افزایش تجارت خارجی داشته باشیم، نکته ای که آقای میراشرفی رئیس کل پیشین گمرک 6 همین آذر ماه گذشته درباره اش چنین آمار داد:
کارنامه تجارت خارجی کشور در 8 ماهه سال 1400 110.3 میلیون تن به ارزش 63.1 میلیارد دلار هست که به لحاظ وزنی 43.5 و به لحاظ ارزشی 40% نسبت به مدت مشابه رشد داره. سهم صادراتمون 83.7 میلیون تن هست به ارزش 31.1 میلیارد دلار که به لحاظ وزنی 10.5% و به لحاظ ارزشی 42% رشد داره.
در این میان سیاست شکست خوردگی ارز ترجیحی 4200 تومانی هم پاشنه آشیلی برای ایجاد رانت شده. آقای سعدوندی، کارشناس اقتصادی:
همین که نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز دولتی فاصلهش بیشتر میشه، شما ببینید که مبنایی میشه برای رانت و فساد. مشکل اینجاست که نرخ رشد اقتصادی رو هم کاهش میده، متاسفانه تورم رو هم افزایش میده.
و پروازه هست که اگر سیاست ارزی اصلاح گردد، خواهی نخواهی شیر اقتصاد هرچه بیشتر از صادرات نفتی جدا خواهد شد و همانهایی که در برجام به هیچ وعدهشان عمل نکردند مجبور می شوند رویه های نابکارانه خود را تغییر دهند.
با تحلیلگران
تحولات یمن بعد از مدت‌ها سکوت حالا با یک خبر خوش همراه شده است. استان الجوف آزاد شد و نیروی حامی عربستان سعودی کاملاً عقب رانده شده است. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
این عملیات با آزادسازی کامل منطقه الیتیمه و اطراف آن به مساحت بیش از 1200 کیلومتر مربع و خسارات سنگین به نیروهای دشمن و به غنیمت گرفتن مقادیر زیادی سلاح منجر شده. نیروهای مسلح در صدد انتقال به مرحله جدیدی از مقابله مشروع با دشمن هستند. به همین سبب از همه یمنی‌های آزاده می‌خواهیم در نبرد آزادی و استقلال فعالانه شرکت کنند.
این خبر در چند ساعت گذشته بازتاب جهانی داشته است و بسیاری از رسانه‌های جهان به آن پرداختند. همزمان سعودی‌ها تلاش کردند با کشتار غیر نظامیان خشم خود را نشان دهند. دفتر حقوق بشر در استان تعز یمن به اشاره به آخرین جنایات متجاوزان که حمله به کادر درمان و کشاورزان در شهرستان مقبنه بود، جنایت‌ها علیه غیر نظامیان را محکوم کرد و بیانیه دفتر حقوق بشر آمده است:
این گونه اقدامات برخلاف قوانین و عرف بین الملل است و جامعه بین الملل و نهادهای مرتبط با حقوق بشر باید این اقدامات را محکوم کنند و برای توقف سریع جنگ و محاصره گام بردارند.
عربستان سعی کرده با یک جنگ روانی نشان دهد حزب الله لبنان حامی اصلی انصار الله یمن است و به این وسیله حامیان رژیم صهیونیستی را همراه خود کند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
سخنگوی ارتش سعودی به ویدیوی جعلی برای اثبات رابطه ما با مقامات لبنان نیاز نداشت، زیرا ما خودمان را در مقابل ائتلاف صهیونیستی در یک سنگر می‌بینیم و افتخار می‌کنیم که با ائتلاف شام و یمن مرتبط باشیم، زیرا رسول خدا برای این ائتلاف دعا کرده است تا روبروی شاخ شیطان بایستد.
فروردین 1394 که جنگ شروع شد و الان مسئله حل نشده است. عربستان می‌خواست دو ماهه یمن را تسخیر کند، اما اکنون همه اعتبار خود در فضای بین‌المللی را در این مسیر از دست داده است و اکثر گروه‌های حقوق بشری بن سلمان را یک فرد کودک‌کش می‌شناسند. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم:
اولین ماجراجویی بن سلمان که آغاز عملیات طوفان قاطعیت علیه یمن در سال 2015 بود، نتایجی کاملا برعکس به دنبال داشت و عربستان سعودی را وارد جنگ فرسایشی مادی و سیاسی کرد. هیچ پایانی برای آن در افق متصور نیست. عربستان ناامیدانه تلاش می‌کند با طرح این بهانه که فرودگاه بین‌المللی صنعا به پایگاهی برای حملات موشکی و پهپادی به این کشور تبدیل شده است، خود را از حمله به یک فرودگاه غیر نظامی تبرئه کند.
شنوندگان عزیز، برای تحلیل دقیق‌تر حوادث یمن با آقای دکتر مصطفی صادقی، کارشناس غرب آسیا، گفتگو می‌کنم که میهمان تلفنی ما هستن. سلام به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، میخواییم بدونیم که الجوف چرا مهمه و چه تغییری در فضای میدانی جنگ ایجاد کرده؟
اتفاقی که الان در یمن افتاده این هستش که نیروهای یمنی جدا از اون تسلطی که در بخش هوایی و پهپادی و موشکی داشتن، حالا در بخش به اصطلاح زمینی هم تونستن که موفقیت هایی رو به دست بیارن. وقتی که یک طرف نظامی بعد از یک جنگ طولانی همچنان میتواند بجنگد، خصوصا در میدان جنگ زمینی، این نشان میده که اون طرف استراتژی جنگی رو خوب آموخته و الان بخش‌های بسیار بسیار مهمی رو گرفتن. آخرین بخش رو که گرفتن تقریبا 1200 کیلومتر مربع رو تونستن آزاد بکنن، غنیمت‌های زیادی تسلیحات گرفتن و تلفات سنگینی هم به طرف مقابل آزاد کردن. در چند روز گذشته هم در واقع یک پایگاه نظامی عمریش در جنوب استان معرب هست، در واقع اونجا هم مسلط شدن نیروهای منطقه، نیروهای مقاومت، و اون آخرین پایگاه نظامی نیروهای وابسته به سعودی ها در جنوب معرب. به نظرم الان هم پیشروی هایی که اتفاق افتاده توی منطقه صافه، یعنی دارم میرم به سمت اون منطقه، که اون منطقه خب میادین نفتی و گازی اصلی و بزرگ یمن هم اونجاست. اگر نارا به طور کامل به دست یمنی ها بیفتد، باید جنگ یمن را تمام شده ترقی بکنیم.
بله، در مورد برتری های نظامی ارتش یمن هم برون بفرمایید که ائتلاف عربستان رو زمینگیر کرده.
ما فکر میکنم که اول لازمه که راجع به پهپادها صحبت بکنیم. داستانی که از 2016 میلادی در واقع شروع شد، لااقل گزارش های که وجود داره به صورت علنی و در واقع رسانه‌ای شده نشون میده که از در واقع 2016 چند پهپاد یمنی تو منطقه مارب در جنوب یمن مورد استفاده قرار گرفتن، اگرچه که چند تاشو در واقع پدافند امارات زد، اما خب برخی از اونها عملیات های مهمی رو شروع کردن. این میشه یک بخش از کارهایی که کردن، یعنی استفاده از پهپادها. نکته دومی که من میتونم به شما بگم و نکته‌ای که خیلی مهمه که تغییر صحنه جنگ در یمن رو شاید باعث شد، استفاده از پاتریوت هاست، موشک‌های بالستیک کوتاه برد توچکا، لااقل خیلی تونست مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه و نیروهای متعددی از ائتلاف رو به هلاکت رسون. اصلا طرف مقابل رفت سامانه دفاعی پاتریوت رو تو نقاط مختلفی از یمن و داخل خاک سوریه نصب کرد. بعد از اون اتفاقی افتاد در مورد فرودگاه. خب طرف مقابل فرودگاه های یمن رو خیلی بمباران کرد، تلاش کرده بود که زمینگیر بکنه نیروهای مقاومت یمنی رو، اما ما از در واقع تاکتیک فرودگاه در مقابل فرودگاه دیدیم یمنی ها استفاده کردن و از اون روز 26 جولای 2018 که اولین بار در واقع فرودگاه ابوظبی در امارات حمله پهپادی بهش شد توسط نیروهای مقاومت و این شوک بزرگی رو وارد کرد به طرف مقابل که قدرت فلواقع نیروهای مقاومت رو و ابتکار اونها رو دید. حتما ما باید در مورد شکل متفاوت جنگ زمینی توسط نیروهای مقاومت یمن صحبت بکنیم و فکر میکنم که با این آزادسازی های اخیر هم ما بعد تسلطی که قطعا بعد از این آزادسازی ها یمنی ها نسبت به مناطق عربستان پیدا خواهند کرد و هم البته روحیه مضاعف و بیشتری که پیدا خواهند کرد، فکر میکنم سران سعودی ها که سردمدار این ائتلاف هستند حالا تا الان که عقل به خرج ندادن، اگر از این به بعد از عنصر عقل خودشون استفاده بکنن، فکر میکنم که به زودی ما پایان جنگ توسط عربستان علیه مردم مظلوم یمن رو شاهد خواهیم بود.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
من خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان محترم برنامه، آرزوی سلامتی برای شما دارم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی همچنان پیگیر تولیدات داخلی است. با این بخش هم همراه ما باشید.
یکی از موانع مهم در مراحل مختلف تولید پوشاک در کشور مسئله قاچاق پوشاک بوده. در این رابطه در مستند چندین ماه گذشته نسخه اصلی گفتگوی انجام دادیم با خانم مینا مهرنوش، مدیر یک شبکه حرفه‌ای کسب و کار، که اینطور به موضوع اشاره کردند.
قاچاق واقعا داغون کرده وضعیت صنعت پوشاک. اگر ما بتونیم با قاچاق مبارزه بکنیم و این عدد رو دو برابر برسونیم، شاید بتونیم حداقل حدود 400,000 فرصت شغلی پایدار با کیفیت در کشور ایجاد بکنیم.
اما تقاضایی که آقای ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک از طریق نسخه اصلی خطاب به مسئولین مطرح کرده بودند این بود که
برآوردشون 3 تا 5 میلیارد دلار در سال قاچاق پوشاک هست که به کشور وارد میشه. تقاضامون این هست که دولت محترم، مجلس، وزارتخانه ها و سازمان‌های مرتبط به این موضوع توجه داشته باشن که متفق القول ورود پوشاک و همچنان ممنوع باید اعلام بکنن و تقاضای ما این هست که حداقل باید تا 3 سال آینده این ممنوعیت ادامه پیدا بکنه و تنها به این بسنده نکنی، باید حتما ورود پوشاک غیر مجاز هم به وسایل و امکانات مختلف جلوگیری بشه.
از تولید کنندگانی نظیر آقای رحمتی وضعیت فعلی مبارزه با قاچاق پوشاک رو پرسیدیم که ایشون از روند مبارزه با قاچاق پوشاک برای ما اینطور گفتند.
تنها حمایتی که
که من دیدم فقط و فقط اینه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا تمام قد پای این قضیه ایستاده و تمام قدم مبارزه کرد، فضا رو برای تولید کننده مهیا کرد، یعنی بحث رقابت با کالای قاچاق رو حذف کرد. حالا این یه فاکتورهای مثبتی داره که من تولید کننده جون گرفتم. تنها حمایت که من دیدم، سپاسگزارم بی نهایت از فرمانده ستاد مبارزه با قاچاق کالا، خیلی ممنونم که برای ما خیلی بستر رو مهیا کردن که ما تونستیم حداقلش اینه که جون بگیریم.
در حالی که برخی تولید کنندگان نظیر آقای شاهرخ جعفری در این ارتباط نظر متفاوتی دارند.
حالا نه، هیچ تغییری نکرده، یه سکونه و الان رها شده دیگه. از نظر مبارزه با قاچاقش و برخورد با حالا جنس‌های فیک که اصلا دیگه رها شد، ستاد مبارزه ما نمی‌بینیم عکس و نمایی داره، برندهای خارجی و فیک همجوری زده میشه، بدتر شده دیگه، اصلا دیگه تمام شد، قضیه باز شده.
در برنامه‌های بعدی همچنان در ادامه پیگیری‌های روند تغییر و تحولات و رفع موانع تولید پوشاک در کشور همراه ما باشید.
در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. عصر بخیر و خدا نگهدار.
راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ولد السوء یهدم الشرف و یشین السلف.
فرزند بد آبروی خاندان را برباد می‌دهد و دودمان خود را ننگین می‌سازد. حجت الاسلام سرلک.
یکی از بزرگترین امتحانات انسانها، مخصوصاً آدمهای بزرگ و نام‌آور، امتحان به فرزند است. فرزندان میتوانند صالح باشند، میتوانند سر به راه باشند، میتونند متواضع و اهل علم و اهل فکر و اهل خدمت باشند، میتونند مایه آبرو باشند. نقطه مقابلش میتونند هم خدایی نکرده مایه بی‌آبرویی و سرفکندگی باشند، اگر رفتارشون و اگر منششون و بینششون غلط باشه. لذا امیرالمومنین در این روایت میفرمایند: فرزند بد آبروی خاندان رو به باد میده، شرف خانواده رو از بین میبره و باعث سرفکندگی میشود، دودمان خودش رو ننگین میکنه. فرزندان سوء، و در تاریخ هم داشتیم از این آزاده‌های سیاه، از این آزاده‌هایی که با رفتارشون، با مواضعشون، پدر خودشون یا خاندان خودشون رو زیر سوال بردند. یکیش عبدالله ابن زبیر، که عبدالله ابن زبیر به تعبیر امیرالمومنین تا وقتی که به دنیا نیامده بود، زبیر آدم بزرگی بود، آدم به تعبیر امروزی انقلابی بود، پای کار ارزش‌ها بود، اما فرزندش که آمد کم کم زیر پای پدر نشست، هی حرف‌ها، هی شبهات، هی کم کم او رو از علی جدا کرد، کم کم او رو به دنیا متمایل کرد و زبیر رسید به اون سرنوشت شومی که خدایی نکرده ممکن است در انتظار هر بزرگی باشد. زمان خودمون، زمان انقلابمون هم بوده و هست کسانی که فرزندانشون رو نتونستند درست تربیت کنند، یا نه اینها کم نگذاشتند، فرزندان بالاخره اینا نپسندیدند، مثل فرزند حضرت نوح، مثل فرزند بعضی از حتی ائمه، که اینها خلاصه تربیت نپذیرفتند، تربیتی که امر تحمیلی نیست، ولی بالاخره نوعا بزرگان این امکان رو دارند که فرزندان خودشون رو به راه بیارند. اینکه قرآن فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و خانواده هاتون رو از آتش در امان بدارید. مبادا وقتی این آتش اشرافیگری، آتش آلودگی های اخلاقی، آتش رانتخاری، آتش سوء استفاده کردن از امکانات، نکنه یه وقتی دامن شما و خانوادتون رو بگیرد، که به خدا پناه میبریم. مثلا در جامعه ما که این همه شهید داده شده، این همه مشکلات وجود داره، این همه انسان‌های نجیب و البته فقیر هستند، حالا یک کسانی پیدا بشن چون آزاده هستند، چون دستشون به امکانات میرسد، مثلا خدایی نکرده سوء استفاده بکنن. به هر حال امیدواریم که اونچه که در فرزندان و نسل ما بناست اتفاق بیفته جز خیر و صلاح و رشد و انشاءالله معنویت و خدمت به مردم چیز دیگه